خبر زه فرشته جلالزی اجازه غواړم خدای مو مل صاحب لخبرونه مو ملیه احراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که گفتگوها برای روشن ساختن قتل دست جمعی افغان ها در ایران ادامه دارد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در ولایات فاریاب، میدان وردک و لغمان 14 تن افراد مخالف کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد قضیه قتل 13 افغان در کشور ایران جریان دارد. گزارش ها از مناطق شمال غربی پاکستان میگویند امروز در نتیجه انفجار ماینی که به هدف یک کاروان نظامی در کنار سرک جابجا شده بود، دو عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در ولایت های فاریاب، میدان وردک و لغمان 14 تن افراد مخالف کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در این عملیات 10 تن دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع افغانستان به نشر رسیده گفته شده که 5 سرباز اردوی ملی در ولایت فاریاب کشته و 5 تن دیگر آنان زخم برداشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد قضیه قتل 13 افغان در کشور ایران جریان دارد. بر اساس گزارش ها 13 تن از باشنده های مناطق سرحدی ولایت هرات از سوی پلیس ایران انگام عبور به آن کشور به قتل رسیدن. روز گذشته شماری از باشنده های ولایت هرات دست به مظاهرات زدند و ادعا نمودند که حدود 2 ماه قبل پلیس ایران 13 تن از افغان ها را که برای دریافت کار به آن کشور رفته بودند به قتل رسانده و اجساد آن را به خاک سپردند. مسئولان ایرانی تا کنون در مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت کابل از بازداشت 3 تن در ارتباط به حملات راکتی هفته گذشته به شهر کابل خبر دادند. مل پاسوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی امروز در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
افراد مسلح غیر مسئول آمدن در اوزی نو فایر کردن که خوشبختانه ما دفع آمادگی داشتیم، به صورت عمل کردیم، اینا را ما دستگیر کردیم.
هفته گذشته شهر کابل هدف اصابت 4 فایر راکت قرار گرفت که در نتیجه آن 1 تن کشته و 4 فرد دیگر مجروح گردیدند. و وزارت داخله افغانستان از تعیین یک هیئت جهت بررسی وضعیت زندان پلچرخی خبر میدهد. در اعلامیه که در این مورد از سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که این هیئت بر ریاست امیر محمد جمشید رئیس عمومی زندانها در تفاهم با کمیسیون حقوق بشر سارنوالی و وزارت داخله بررسی های را از وضعیت زندان انجام می دهد. هیئت گزارش کاریش را در ظرف 1 ماه به مقام وزارت امور داخله ارائه خواهد کرد. گزارش ها از مناطق شمال غرب پاکستان می گویند امروز در نتیجه انفجار ماینی که به هدف یک کاروان نظامی در کنار سرک جابجا شده بود، 2 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات می گویند این ماین در امتداد سرک در منطقه امیرعلی در شرق شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی، جایی که این کاروان نظامی از آن عبور می کرد، جابجا شده بود. وزیرستان شمالی از مناطق قبولی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان می باشد که مرکز فعالیت‌های القاعده و طالبان مبدل شده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور به عملیات گسترده علیه جنگجویان افراطی در نوار غزه آماده است. بنیامین نتانیاهو این مطلب را در اجلاس کابینه این کشور امروز بیان کرد. بنیامین نتانیاهو گفت عملیات دفاعی اسرائیل به ذخایر سلاح راکتی غزه صدمه قابل ملاحظه‌ای رسانده است.
צה"ל תקף עד עכשיו יותר מ-1,000 יעדי טרור ברצועת עזה.
قوای دفاع اسرائیل بیشتر از 1000 هدف تروریستی را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند و در حال حاضر این نیروها حملاتشان را ادامه میدهند. این حملات به سلاح‌هایی که به سوی اسرائیل پرتاب میشوند، به دستگاه‌های پرتاب آن و به آنانی که دست به این کار میزنند صدمه شدیدی رساندند. گروه حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی بهای گزاف حملاتشان را خواهند پرداخت و نیروهای دفاعی ما حاضر است تا این عملیات را توسعه دهند. امروز اردوی اسرائیل ده ها حمله نظامی را نیز انجام دادند. در این حملات دو ساختمان رسانه ها مورد هدف این فیرها قرار گرفته و از زخمی شدن چندین ژورنالیست خبر داده شده است. رهبران کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا یا ایسان امروز در پینیونگ پایتخت کمبودیا در اجلاس سالانهشان اعلامیه حقوق بشر را پذیرفتند. گروه حقوق بشر گفتند در مسوده این سند به نرمهای بین‌المللی توجه صورت نگرفته است. اما رهبران ده کشور عضو این انجمن گفتند به هدف حل مشکلات در متن این سند تعدیلاتی را به میان آوردند. اما سازمان ناظران حقوق بشر Human Rights Watch میگوید این تعدیلات برای رفع نواقص این پیمان کافی نیست. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز سفرش را به 3 کشور جنوب آسیا که شامل سفر تاریخیش به برما خواهد بود آغاز کرده است. باراک اوباما در اولین سفرش پس از انتخاب دوبارش در 6 ماه نوامبر امروز وارد شهر بنکاک پایتخت تایلند شد. رئیس جمهور آمریکا با پادشاه 84 ساله تایلند در شفاخانه سیری راجا ملاقات کرد. باراک اوباما بعداً با صدر اعظم این کشور ملاقات نمود. پس از این ملاقات خانم شیناوات را اعلان کرد که تایلند قصد دارد در مذاکرات مشارکت ترانس پاسیفیک به رهبری آمریکا اشتراک کند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. 6:36 و از این تحولات در این برنامه گزارش داریم. گفتگوها برای روشن ساختن قتل دست جمعی افغانها در ایران ادامه دارد. در رابطه به نقش طالبان آزاد شده از سوی حکومت افغانستان، از سوی حکومت پاکستان به گفته کارشناسان تردید وجود دارد. در قضیه کابل بانک پیشین به گفته سارنوال محکمه خاص رئیس و معاون پیشین آن بیش از 1.5 تا 300 میلیون دلار مقروض هستند و حملات اسرائیل بر غزه برای 5 روز ادامه یافت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:37 است. در خبرها شنیدید وزارت خارجه افغانستان گفته از تحقیقات را در خصوص گزارش هایی که گفته شده چندین افغان مهاجر از سوی ایران کشته شدند را آغاز کرده است. با اساس گزارش ها حدود 2 ماه قبل 13 افغانی که به خاطر دریافت کار به ایران رفته بودند توسط پلیس ایران در منطقه سرحدی کشته شدند. در پی همین حادثه روز گذشته شماری از خانواده های کشته شدگان در هرات دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان رسیدگی جدی به این مسئله شدند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
به گفته مقام های وزارت خارجه افغانستان، گفتگوها برای روشن ساختن قتل دست جمعی تعداد از افغان ها در ایران از 1.5 ماه به این طرف میان مسئولان افغان و ایرانی جریان دارد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی نتیجه این بررسی ها را به مردم کشور ارائه می کنند. وی گفت که این مسئله را با مقام های سفارت ایران در کابل، هرات و همچنان از طریق سفارت افغانستان در تهران با مسئولان آن کشور مطرح کردند. آقای موسازی همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان برای روشن ساختن این موضوع و تامین عدالت از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه این موضوع را از شار با جدیت تعقیب کرده. هم ما توانستیم بر اساس تقاضای ورثه ایادبای کشور بر یک تعداد از اعضای فامیل ادبای کشور خود ویزه کسب بکنیم تا اونا بتونن برن به محل قضیه و مشاهدات خود داشته باشن. در این زمان از طریق سفارت خود در تهران و همچنان از طریق مرکز در کابل با مقامات ایرانی در تماس هستیم تا باشه که تمام جوانب قضیه به صورت روشن تحقیق شوه، واضح شوه و عدالت در این موضوع تامین شوه.
به اساس گزارش ها حدود 2 ماه قبل 13 افغانه که به خاطر دریافت کار به ایران سفر کردند توسط پلیس آن کشور در منطقه سرحدی به قتل رسیدند. در این حال شماری از باشنده های هرات در پی اعتراض به این کار ایران روز گذشته در هرات دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان خشمگین به حکومت افغانستان هشدار دادند که اگر به این مسئله به گونه جدی رسیدگی نکند، آنان ادبای ایرانی در افغانستان را مورد هدف قرار می‌دهند.
13 نفر از ما گذشت به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران که اونا رو شهادت رسانده، اونا رو بیورده و قبرستونی تیوات زیر کرده بدون اینکه دولت افغانستان و اطلاف وزغاره
تا جایی که قدرت ما بکشه، تا رگ به بدن ما باشه، ایرانی اگر دولتی باشه، اگر شخصی باشه، اگر به جاده ها باشه، اگر به کنسول باشه، به این کنسول خدا شاهد ما خود ما خود به شهادت میرسونیم.
بیشتر این مظاهره کنندگان افرادی بودند که اعضای خانواده هایشان از سوی ایران به قتل رسیده است. به اساس معلومات همین مظاهره کنندگان، طی 4 ماه اخیر سال روان میلادی 23 افغان در مناطق سرحدی از سوی پلیس ایران به قتل رسیده است. این بار نخست نیست که ایران افغان ها را به قتل میرساند. در گذشته نیز شکایت ها در این مورد مطرح شدند، اما وزارت خارجه افغانستان اطمینان میدهد که این بار موضوع را به گونه جدی بررسی میکنند و تلاش میکنند عدالت را تامین نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:41 دقیقه قضیه کابل بانک را ادامه می دهیم که سارنوال محکمه خاص قضیه کابل بانک گفته است رئیس و معاون پیشین کابل بانک بیشترین پول این بانک را حیف و میل کردند. این سارنوال امروز انگام ارائه معلومات به محکمه گفت چرخان فرنود حدود 300 میلیون دلار و خلیل‌الله فیروزی 156 میلیون دلار مقروض هستند. در عین حال 11 کارمند افغانستان بانک که گفته می شود در قسمت ارائه معلومات دقیق از وضعیت کابل بانک پیشین بی توجهی کرده بودند نیز امروز مورد پاسپورس محکمه قرار گرفتند. فریبا وحیدی با جزئیات بیشتر.
از مجموع 11 کارمند افغانستان بانک گفته می شود در کار نظارتیشان در قسمت کابل بانک پیشین سهل انگاری کردند، 6 تن آنان به محاکمه حاضر شدند. متبقی 5 کارمند افغانستان بانک به شمول قدیر فطرت رئیس پیشین و چند کارمند خارجی این بانک هم اکنون در بیرون از کشور به سر میبرند حاضر نشدند. سومین روز محکمه متهمین کابل بانک به روز یکشنبه تدویر شد و 6 کارمند افغانستان بانک و وکیل مدافع 5 فرد غایب اتهامات وارد شده از سوی مدیریت تصفیه کابل بانک را به اساس خواندند. در جریان این محکمه سارنوال محکمه خاص کابل بانک نام یک تعداد از مقروضین بزرگ این بانک را رسما اعلام کرد. شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیس و معاون کابل بانک پیشین از جمله کسانند که بیشترین پول این بانک را حیف و میل کردند. سارنوال نصرالله در مورد این قروض گفت:
محترم خلیل الله فیروزی در اسناد 184 گفته طرز کاوی مبلغ 375.1 میلیون دلار آمریکایی میگردد امضا نموده است. طبق اعترافات و مقاولات شخص آقای فیروزی معلومات به دست آمد. مبلغ 156.7 میلیون دلار الا تاریخ 31 آگوست 2010 مقروض کابل بانک قلمداد گردیده. شیرخان فرنوز در اسناد عبدر دوسیه قرضه کاوی مبلغ 60.5 میلیون دلار آمریکایی میگردد امضا نموده. فعلا مبلغ 299.2 میلیون دلار آمریکایی مقروض خواهد ماند.
این دو شخص در حال از سوی سارنوال به عنوان بزرگترین مقروضین اعلام شدند که محکمه خاص کابل بانک 22 تن را در این قضیه متهم می داند. از میان این متهمین تا کنون دفاعیه 18 تن آنان تمام شده و قرار است فردا جلسه متبقی این افراد برگزار گردد. در عین حال مسئولان محکمه خاص کابل بانک می گویند که به هدف تحقیق بیشتر در خصوص این قضیه هیئت 5 نفری را جدیداً تعیین کردند. شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه در ختم 3 روز محکمه گفت که این هیئت معلوم می کنند که پس از سقوط کابل بانک چی مقدار پول در این بانک موجود بود.
از 5 ارگان هیئت تعیین کردیم: سارنوالی، فساد اداری، افغانستان بانک، وزارت مالیه و آقای شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی. اینا را توضیح کردیم که به بانک برن سیستم را واقع کنن که در روزی که بانک به بحران مواجه شد چقدر پول نقد در بانک موجود و امی 825 میلیون دلاری که وزارت مالیه داده به سپردگان آه به چی اندازه ازی توزیع شده، به کدام اشخاص توزیع شده.
پس از سقوط کابل بانک، حکومت افغانستان مدیریت تصفیه و محکمه خاص را برای بررسی و شناسایی افرادی که در سقوط این بانک دست دارند ایجاد کرد. مدیریت تصفیه کابل بانک بیشتر دوسیه های این بانک را بررسی کرد و اکنون محکمه خاص افراد متهم به این قضیه را مورد بازپرس قرار می‌دهد. گفته می‌شود تا چند روز آینده این محکمه تصمیم نهایی اش را در مورد متهمین این بانک اعلام خواهد کرد.
هرچند پاکستان اعلام کرده است شماری از زندانیان طالبان را آزاد ساخته است، اما تردیدهای مبنی بر نقش طالبان آزاد شده در روند گفتگوهای صلح وجود دارد. در این حال شماری از آگاهان میگویند هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد آزاد شده دوباره به صفوف مخالفان مسلح نپیوندند. این در حال است که رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز تایید کرد که پاکستان 9 طالب زندانی در این کشور را آزاد کرده است، اما گزارش‌های هم وجود دارند که شماری از این افراد بعد از رهایی دوباره در پاکستان بازداشت شدند. سید فتح محمد بها گزارش میداد.
با وجود گزارش ها مبنی بر آزادی تعداد از زندانیان طالب به زندان های پاکستان، تا کنون به طور دقیق مشخص نیست که این افراد در کجا به سر می برند. حاجی دین محمد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان که در ترکیب هیئت این شورا هفته گذشته به پاکستان سفر کرده بود، می گوید بنابر برخی مشکلات این زندانیان آزاد شده در پاکستان باقی مانده اند. آقای دین محمد به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از یک طرف خود زندانیان آزاد شده نخواستند به افغانستان منتقل گردند و از طرف دیگر کدام توافقنامه در زمینه انتقال زندانیان میان کابل و اسلام آباد نیز وجود ندارد.
بندی هایی که از قید رها شدن اولا البته ایشکر به اونا داده شده بود که اونا به پاکستان میباشن، به افغانستان میان یا به مملکت خارجی میرن. اونا به خوش خود در پاکستان امروزی خاطر که ما فامیلای شدن میگه بود اونا به موافق بودن که باید به پاکستان زندگی کنن، یعنی یکی جبری نبود، به خوش خود اونا در پاکستان ماندن.
حاجی دین محمد در جواب به یک سوال رادیو آزادی که چه تضمینی وجود دارد تا زندانیان تازه آزاد شده دوباره به صفوف مخالفان مسلح نپیوندند، گفت که این کار به هدف ایجاد فضای اعتماد صورت گرفته و تضمین در این زمینه وجود ندارد. به گفته او، با آنکه اعضای هیئت شورای عالی صلح با این زندانیان آزاد شده دیدار نکرده، اما آزادی نو زندانی طالب به دستور مقام‌های پاکستانی صورت گرفته است. حاجی دین محمد نام‌های نو زندانی طالب را که به تازه از زندان‌های پاکستان آزاد شدند افشا نکرد، اما گفت که در میان آنان تنها نام انوارالحق پسر مولوی خالص را به یاد دارد. در این حال شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که این اعضای گروه طالبان از زندان‌های پاکستان آزاد نشدند، بلکه از یک زندان به زندان دیگر در این کشور منتقل شدند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، باور دارد که اگر این افراد به افغانستان منتقل نگردند، نمی‌توانند در روند گفتگوهای صلح نقش مؤثر داشته باشند.
خطر ازی وجود داره که حکومت پاکستان اونا رو دوباره زندانی کنه، خطر ازی وجود داره که خودشان و فامیلشان رو تهدید کنه. من گفتم که از داخل پاکستان اگر اونا همکاری کنن، همکاریشون مربوط به اشاره آیسای خواهد بود، نه مستقلانه. بهتر است به افغانستان باشن، به اینا همکاریش تا موردی تهدید و تشنج و مشکلات دیگر رو برو نشن.
با گفته آقای سعیدی، در این میان تنها مولوی انوارالحق مجاهد و مولوی محمد کریم آزاد گردیده و هم اکنون در شهر پشاور بسر می برند. سعیدی تاکید می کند که مولوی عبدالحکیم و مولوی مطیع الله پس از رهایی دوباره از سوی حکومت پاکستان بازداشت شده و مشخص نیست که مولوی رحمت الله، مولوی محمد داوود و مولوی میر احمد گل آزاد شدند یا نه. مقام های افغان و پاکستانی تا اکنون این ادعای آگاهان افغان را تایید نکردند. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان آزادی نو زندانی طالب از زندان های پاکستان را از دستاوردهای مهم سفر یک هیئت این شورا به اسلام آباد می دانند.
مرکز حمایت از خبرنگاران در هرات تجاوزات جنسی بالای اطفال را محکوم کرده و از مقامات عدلی و قضایی خواستار شد مجازات به عاملان قضایا داده شود. آخرین روز کمپاین یک هفته‌ای جامعه رسانه‌ای هرات به خاطر محکومیت تجاوزات جنسی در حال پایان یافت که دیروز یک طفل 8 ساله در این ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. شاپور ساپر گزارش می‌دهد.
تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف در ولایت هرات در مقابل ریاست‌های سارنوالی و محکمه این ولایت گرد هم آمده و از مسئولان نهادهای عدلی و قضایی خواهان اشد مجازات به عاملین قضایای تجاوزات جنسی بالای اطفال گردیدند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان قطعنامه 5 ماده‌ای را صادر کرده و در آن از دولت افغانستان خواهان اشد مجازات به عاملین این گونه قضایا شد. این قطعنامه از سوی یک تن از متعلمین خردسال مکاتب ولایت تهران به خانش گرفته شد.
هموطنان عزیز، در سال جاری مواردی از تجاوزهای جنسی بالای زنان و کودکان، پسران و دختران در غرب افغانستان و از جمله در هرات گزارش شده است.
به دنبال این اعتراضها، دختران خردسال مکاتب هرات شعارهای گوناگونی را به ارتباط محکومیت تجاوزات جنسی بالای اطفال در دستانشان حمل کردند. سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، از روند روبرشت تجاوزات جنسی ابراز نگرانی کرده و حرکت جامعه رسانی این ولایت را مفید خواند.
در این اواخر این پدیده شوم در ولایت هرات هم افزایش یافته که ما چندین واقعه داشتیم که این مورد نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تمام نهادهایی که از حقوق اطفال حمایت میکنند هست.
ولی محمد حدید، یک تن از اعضای مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، افزایش تجاوزات جنسی بالای اطفال در نقاط مختلف افغانستان را تکان دهنده توصیف کرد. آقای حدید به نقل از مسئولان طب عدلی هرات گفت از شروع سال جاری تا کنون 76 تن مورد تجاوزات جنسی قرار گرفته که بیشتر آنان اطفالند. وی گفت مسئولان امنیتی هرات حدود 30 دوسیه مربوط به تجاوزات جنسی را ترتیب و قرار اجراءات بعدی به مراجع عدلی و قضایی فرستادند.
اما دقایق پیش با مسئول طب عدلی شفاخانه هرات صحبت کردم. بنابر آمار و ارقامی که اونا ارائه کردند، در طول سال جاری 76 مورد تجاوز جنسی را طب عدلی به ثبت رسانده، اما مقامات امنیتی میگن که ما از این تعداد برای 35 واقع دوسیه تشکیل دادیم و اونا را به مراجع عدلی و قضایی ارسال کردیم.
اما محی‌الدین نوری، سخنگوی والی هرات، آمار ارائه شده از سوی مسئولان طب عدلی در ولایت هرات را تکذیب میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
درنگی داریم به تحولات جهان. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر خود از سه کشور جنوب شرق آسیا امروز از تایلند دیدن کرد. واشنگتن علاقمند است روابط خود با کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت بخشد. یکی از اهداف عمده گفته می شود حفظ توازن قدرت رو به افزایش چین در این منطقه است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا مسافرت خود را به سه کشور جنوب شرق آسیا آغاز کرده. در این سفر باراک اوباما در یک دیدار تاریخی از برما هم دیدن خواهد کرد. اوباما امروز وارد شهر بنکاک مرکز تایلند شد. از زمان انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در انتخابات ششم ماه نوامبر، این اولین مسافرت خارجی اوباما است. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با شاه 84 ساله تایلند ملاقات کرد. بعدن اوباما با خانم یانگلوک شنواترا صدر اعظم تایلند هم دیدن کرد. بعد از ملاقات خانم شنواترا با ابراز علاقمندی گفت که تایلند می خواهد به مشارکت ترانس پاسیفیک به رهبری امریکا بپیوندد. مشارکت ترانس پاسیفیک یک پیمان تجارتی آزاد است که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در مورد آن با این 10 کشور در حال مذاکره است. استرالیا، برونی، کانادا، چیلی، مالزیا، مکسیکو، نیوزیلند، پیرو، سنگاپور و ویتنام. قبلا وزیران دفاع آمریکا و تایلند موافقتنامه‌ای را در بخش تقویت همکاری نظامی امضا کرده بودند. انتظار می‌رود که اوباما در مسافرت تاریخی خود به برما با رئیس جمهوری این کشور تین سین و همچنان آن سان سوچی رهبر مخالف حکومت این کشور دیدن کند. اوباما در سخنرانی خود در بنکاک گفت که مسافرت او به برما به مفهوم تصدیق پیشرفت در بخش گذار دموکراتیک جاری در این کشور است، اما معنای حمایت از حکومت این کشور نیست. انتظار می رود که اوباما مسافرت خود را با دیدار از کشور کمبودیا به پایان برساند. واشنگتن علاقمند است تا روابط تجاری و نظامی خود را با کشورهای تقویت کند که از آمریکا می خواهند تا به حفظ توازن قدرت رو به افزایش چین در منطقه کمک کند.
رادیو آزادی.
درنگی هم بر حوادث شرق میانه داریم که اسرائیل امروز برای پنجمین روز پیهم نوار غزه را مورد حمله قرار داد. مقامات اسرائیلی گفتند بر 1000 نقطه در غزه تا کنون حمله کردند و حماس هم گفته است که امروز 2 راکت را به سوی شهر تل‌آویو در اسرائیل پرتاب کرده است. هدف حملات اسرائیل بر نوار غزه چی است؟ در این مورد مصطفی صدیقی نخست در مصاحبه خود با دکتر عنایت الله اعظم کارشناس امور بین المللی این سوال را مطرح کرده است.
هدف اسرائیل از این هجوم ای بود که توانمندی چی را بیازمایه گروه حماس و دیگر اوزار مثلا برملال بسازه که نتانه فلسطینی ها علیه استقلالیتشان و رسمیتشان به جامعه جهانی مطرح بکنه. همین دو دلیلی بود که اسرائیلی ها هجوم بردن در نوار غزه.
اما حالا برخی هایتون میگن دکتر عظام که گروه حماس دیگر گروه حماس قبلی نیست و حالا نیرومندتر شده، مثلا راکت های فجر 5 ساخت ایران را به دست آورده و از طرف دیگر ذخایر سلاح خود را بیشتر و انبوهتر ساخته و نیرومندتر است نسبت به مثلا جنگ سال 2008 و 2009 غزه. حالا اسرائیل با چه چالش های جدیدی از نظر شما روبرو خواهد بود با این سفارایی اگر داخل غزه دست به عملیات زمینی بزنه؟
اسرائیل با فکر میکنیم اگر دست به عملیات زمینی بزنه به این شک نیست اسرائیل به شکست مواجه میشه، یعنی باوری که ما داریم. و چرا؟ همپیمان های یعنی منطقوی خود را کلن اسرائیل از دست داد. ترکیه یک همپیمان قوی از کشورهای اسلامی در منطقه بود، در تمام عرصه ها مثلا دوابط خوبی داشت، باز خصوصا رابطه عسکری و گپای دیگه. و مصر امروز مثل امروز مثل دیروز نیست. مصر یک کشور قوی و در منطقه من حیث یک ابرقدرت منطقوی مطرح است. یعنی این کشورها خاموش نمیشینند اگر وقتی که اینا هجوم ببرند.
دکتر عظام، شما در جریان هستین با توجه به آنچه که گفتین که وزرای اتحادیه عرب در قاهره ملاقات کردن و آنچه ما میدانیم است که توافق کردن که یک هیئت ظرف چندین ساعت بعد به غزه بفرستن به خاطر برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس و دیگر جنگجویان فلسطینی. فکر میکنین این اقدامات مؤثر واقع شود؟
امروز سیاست های عربی، کشورهای عربی در قبال اسرائیل سیاست دیروزه گذشته نیست. مثلا نظامی که امروز مثلا بعد از انقلاب مردمی در مصر با وجود آورده، مردمش حکومت جدیتر با قضایای فلسطینی مثلا همکار هستند.
با تغییری که در حکومت مصر در نظام مصر آمد بعد از قیام های بهار عربی، حالا حکومت تحت رهبری محمد مرسی در حد هست که بتانه اسرائیل را قانع بسازه که بیای مذاکره بکنه با گروه حماس و یک آتش بس برقرار شود بین طرفین؟
و نقش مؤثری میتونه که مصر و با ترکیه ایفا بکنه. صدر اعظم مصر در نوار غزه رفت، تبادل مثلا هیئت در نوار غزه نشان دهنده ای را میکنن که جهان عرب امروز همه پشتیبان قضیه فلسطین شمول قوت های منطقه ای است. من باور دارم از تصامیمی که از طرفی وزرای خارجه عرب گرفته میشه در ارتباط قضیه فلسطین از گذشته موثرتر خواهد بود.
مصاحبه ای بود با دکتر عنایت الله اعظم، کارشناس امور بین المللی در مسائل جهان عرب. رادیو آزادی. وزارت سطح عامه افغانستان از افزایش بی سابقه نفوذ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مردم چی فکر میکنند؟ با صدای باشندگان کابل گوش دهید.
نظر ما خیسته که نفوس برای یک مملکت است که اقتصادش تنوع قوی باشه و امکانات کار برای مردم مهیا کرده بتانه، نفوس خوب است. و در صورتی که اقتصاد یک مملکت ضعیف باشه، برای مردمش شرایط کار مساعد کردن نتانه و شرایط تعلیم تربیت مساعد کردن، پس نفوس هیچ بدر نمیخوره. باید نفوس به اون ممالک هستن که ممالک رشیافت هستن، ممالک هستن که برای مردم خود برای چی خود شرایط کار مهیا کرده و میتونه که تعلیم تربیتش برآمده بوتن و شرایط کار برش مساعد کنه. به اون ممالک رشد اقتصادی زیست به اون نفوس اگه اضافه هم شد کدام مانی است اگه اضافه نشم برای افغانستان در شرایط فعلی چون اقتصاد ضعیف هستند یک تعداد زیاد مردم ما بیکار هستند در فقر زندگی میکنند تعلیم تربیتش نیستند و دولت هم ورسی ازی کردن نمیده پس لازم نیست که نفوس اضافه گیرد چی کنه خانمه ها فاصله که جاست به نظر من بهتر است همون یک اولاد یا دو اولاد که دار از موده از تعلیم تربیت برامده بوده و نفقه ازی را برابر کرده بوده بهتر است
چنانچه میگه بین هر طفل دو سال وقفه باشه چنانچه مو شیره که میتگ مادر باید مو طفلش درست تغذیه کنه چون وقتی که جوان میشه مو استخوانش مو بعد جسمش که به مو شیر مادر ضرر داره نه به شیر پودری و نه دیگر شیرها که مادرها میتن به اطفال خود
فوس اگرچه در افغانستان رو به زیاد شدن است اما این به ضرر خود فامیلا تمام میشه به خاطر که فامیلا نمیتونه که از تمام مشکلات و از عهده سرپرستی تمام فامیل یا که 8 نفر در نفر شد برامدگی
میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سعید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم جهان به کامتان و حق یارتان باد.